محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ای یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اصداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء وأبيها الذي سماه الله في كتابه بياسين وطه وفي أرضه بأبي القاسم محمد المصطفى. وعلى بعلها علي المرتضى وبنيها الأئمة النجباء ولا سیما بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. به تعداد قطرات باران و برگهای درختان و شمار ستارگان و رمل و ریگ بیابان لعن بی پایان و نفرین فراوان می فرستیم بر ظالمان و جنایت پیشگانی که بر حضرت سیدت النساء و آل ابا و ائمه ما بنای ظلم و ستم را گذاشتند و در این گونه جنایات از هیچ گونه وقاحت و جسارتی فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن بر عذابشان بیفزاید و آنان را با فرعون و نمرود و هامان محشور گرداند. هم در این اوج سوگ و عزا سوگن می دهیم حضرت مجیب الدعوات را به عصمت زهرا و مظلومیت مولا که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. یکی از خصال و خصائص امیرالمومنین صلوات الله علیه و البته دیگر ائمه معصومین علیهم السلام و نیز خود حضرت سید المرسلین و بلکه در یک دایره گسترده‌تر مجموعه انبیا و مرسلین این است که همه و همه این حجج الهیه بر روی زمین اگرچه معصوم بودن، اگرچه منبع و معدن و مرکز علم بودند و پاکی و فرهیختگی و مرکز علم لدنی وهابی الهی آسمانی و پاکیزه و پاک نهاد و هادیان و مرشدان مردمان، ولی با همه این احوال همه و همه مظلوم بودند که بیان است و نه حاجت به بیان. و علاوه بر اینکه مظلوم بودن، عنایت بفرمایید موضوع بحث امروز رو، محسود بودند. در حدیث آمده است که نوح حسده قومه و ملاحظه می‌فرمایید که قرآن می‌فرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیما. آل ابراهیم یعنی مصطفین اخیار حجج الهیه محسود بودند. چرا محسود بودند؟ در بررسی حقیقت حسد، حسد یعنی اینکه کسی چشم دیدن نعمتی خدا داده را بر بنده ای نداشته باشد، این میشه حسد. خدا به یک کسی حافظه ای داده، به یک کسی جمالی داده، کمالی داده، جلالی داده، ثروتی داده، شهرتی داده، علمی یا دانشی یا حکمتی. اون کسی که فاقده و دارای این نعمت نیست، رشک ببرد و حسد ببرزد به این که نتواند اون نعمت رو بر اون شخص ببیند. نه این است که قبطه میخورد و میگوید خدایا به او دادی به منم بده، نه، زوال اون نعمت رو از اون شخص میخواهد. دقت میکنید؟ یعنی دغدغه داره، میجوشد، میخروشد، تاب ندارد، آرام ندارد که این نعمت از اون صاحب نعمت زائل بشه. این حسده. ولذا حسد کفره، ولیشش در کفره. یعنی چی؟ یعنی فضولی تو کار خداست. خدا خواسته ذالک فضل الله یعطیه من یشا، خدا خواسته بین آقا حافظه بده به من نده. من وقتی یه وقت هست میگم خدایا گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دل شکستی داریم ای دوست، به ما هم بده. خدایش رحمت کند. مرحوم آقای فاضل کاشانی به من فرمودن، خیلی جالب از کرامات امام رضا، به من فرمودن که من لکنت زبانی داشتم که درسم خوب بود، اما به طور کلی این لکنت زبان نمیگذاشت من حرف عادی بزنم، چه برسه ببین که منبر برم. در اون ایام حضرت آیت الله وحید اوج خطابه و منبرشون بود که منبری شهیر تمام کشور بودن. ایشون گفتن من وارد حرم حضرت رضا شدم توی صحن عتیق، دیدم که آقای وحید پشت پنجره فولادن. یه لحظه چشمم با آقای وحید افتاد، اوج عظمت آقای وحید در عالم فقاهت و مرجعیت، نه در عالم منبر بود. من یهو دلم شکست، چشمم افتاد به گنبد حضرت رضا. عرض کردم به حضرت رضا که آقا اگر وحید وحید شده به عنایت شما شده، خب یه نگاهی هم به من بکنید. لکنت زبان داشتم که میتونم حرف بزنم. از همون لحظه لکنت زبان من رفت، من شدم منبری. دو سه ماه بعد در تهران جلسه ای آقای وحید اول منبر میرفتن بعد من منبر میرفتن. یعنی امام رضا به دو سه ماه من شدم هم منبری و هم ردیف و همکار آقای وحید، البته نه در رتبه ایشون، ولی زبانم باز شد و این چنین شد. گاهی شخص میگه گفتی که به دل شکستگان نزدیک، هم ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. اما گاهی حسد به این معناست که میگه یه جوری بشه که این نعمت رو از دست بده و طرح میریزه و میسوزد. لذا در روایات ما داریم که شخص حسود رنجور بدنش، از بس حرص میخوره، از بس استرس داره و رنج میبره که دیگران چرا دارند و من ندارم، تنش کم کم رنجور میشه. و از الحسود و لایسود، شخص حسود آقایی پیدا نمی کند، سیادت پیدا نخواهد کرد. و البته در حدیث داریم و شما خونده اید دیده اید که الحسد و یأکل النار کما تأکل النار الحطب، یا الحسد و یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. همینجور که هیزم آتش هیزم رو میخوره، نگفتن کنده، گفتن هیزم، چون کنده تا بگیره طول میکشه، هیزم آتش خوردن بهش در جا میسوزد. فرمودن حسد ایمان را میخورد به مانند این که آتش هیزم را میخورد. واقعا هم همینه. اصول الکفر ثلاثه، سه ریشه اصلی کفر سه چیز است. الحسد اولیش است، والحرص والکبر. کل انبیا محسود بودند. در یک شعر عربی شخص میگوید در فضیلت من همین بس که من محسودم. چرا؟ چون کسی محسوده که چیزی داره. پس اگر من محسودم و به من حسد میبرن، معلوم میشود خدا یه نعمتی به من داده. و شخص حاسد فاقد است. یعنی شخص حاسد چیزی نداره و همون چیزی که حسد میبرزه همونو نداره. یا آدمی که ثروتمنده، خب به چی حسد ببرزه که کی داره کی نداره؟ خودش داره دیگه، خودش داره. لذا معاویه علیه اللعنه نامه ای نوشت به امیر المومنین، خواست جسارت کند. گفت یا علی فراموش نمی کنم که تو را من جسارت نمی کنم، تعبیر او رو به کار نمی برم، تو را مانند چنان جانداری، برخی از جاندارها و جانورهایی هستند که گردن بزرگ درازی دارند، تو را مانند چنان جانوری که ریسمان از بینی او عبور می دهند تا او رو بتوانند بکشند، فراموش نمی کنم که تو را ریسمان بسته بودند به گردنت و می کشیدند در میان کوچه ها بی عمامه، بی ردا و بی عبا تا به سوی مسجد و منبر برند، تا تو را ببرند به سوی ابوبکر که با او بیعت کنی. تو همانی که حاضر نبودی با خلیفه مسلمین بیعت کنی مگر اینکه تو را به چنین وضعی بکشانند. و فراموش نمی کنم که تو بر خلفای پیش از خود همیشه حسد می بردی، تو نهج البلاغه هست، و بد آنان می گفتی. عنایتتون به من باشه. امیر المومنین در جواب مرقوم فرمودند: بسم الله الرحمن الرحیم، من عبدالله امیر المومنین علی ابن ابی طالب الی معاویت ابن ابی سفیان، خواستی مرا بگریانی خنداندی. بله من به یاد دارم و درست است، همانطور که تو میگویی مرا با ریسمان بسته میکشیدند و میبردند، اما در اون لحظه ای که مرا میبردند من مظلوم بودم و مرد مسلمان برایش تا زمانی که رخنه ای در دین او ایجاد نشده مظلوم بودن افتخار است، ظالم بودن است کننگ است، و اون لحظه من مظلوم بودم، پس افتخار میکنم. و اما گفته ای که بر خلفای پیش از خود حسد میبردم، این خلفا چه داشتن که من حسد ببرم؟ چی داشتن؟ شجاعت داشتن، مروت داشتن، فتوت داشتن، علمی داشتن، حکمتی داشتن، جمالی داشتن، کمالی داشتن، جلالی داشتن، به چی اونام خواستن حسد ببرن؟ و اما گفته ای که بد آنان را می گفتن، از این که بد آنان را گفتم و عیبشون را شمردم از هیچ کسی عذرخواهی نخواهم کرد. ما الحمدلله اینجوری، از این که من بگم عمر قاتل حضرت زهراست از هیچ کسی عذرخواهی نمی کنم، هر چه باده بود لازم باشه خفه میشم، اما نمیتوانم بگم که حضرت زهرا تب کردند و از دنیا رفتند. من خواهم گفت که کشتند زهرا را، ام ابیها را. من اگر بگویم فاطمه مظلوم است، خواهم گفت بچه های شیعه که بچه خود منن که چه کسی ظلم کرده. من اگر میخوانم در زیارتش السلام علیک ایت المستعده، سلام بر تو ای خانمی که تو را کوبیدن، خواهم گفت که کدوم حرومزاده ای لیت زده. و از هیچ کسی عذرخواهی نمی کنم. فاطمه یعنی تمام دین من، گریه بر زهرا بود آیین من، آه از آن کوچه باریک و تنگ، داد از بیداد آن پر آر و ننگ. دقت فرمودید؟ اهل بیت فرمودن نحن المحسودون. ببینید تفسیر البرهان و کنز و دقایق رو در ذیل آیه شریفه ام یحسدون الناس علی ما آتینا آل ابراهیم، فقط آتیناهم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیما. اهل بیت فرمودن نحن المحسودون، ما محسود بودیم. پیغمبر اکرم در مکه محسود بودند، میگفتند که چرا قرآن بر یکی از دو رجل عظیم پولدار مکه نازل نشده، از همه جا بر این یتیم عبدالمطلب نازل بشه؟ یکی از جهاتی که پیغمبر محسود واقع شدند، دقت بفرمایید عرض بنده رو، چی بود؟ حضرت خدیجه. چرا؟ چون پیغمبر صادق و امین و نجیب و شریف و اصیل، اما پیغمبر ثروتی که نداشتن. شیخ البتها ابو طالب در دامن او پروریده شده بودن، به عنوان یک یتیم بزرگ شده بودن. حضرت ابو طالب ثروتمند نبود، کارش عطر فروشی بود و تجارت عطر، اما ثروت انبوهی نداشت نسبت به تجار مکه. یه شخصی از جهت ثروت عادی بود، البته شیخ البتها بود، سید البتها بود، سید القریش بود، در وجاهت و موقعیت اجتماعی مهتر کل قریش بود، این به جای خیش. خب پیغمبر در 25 سالگی چیزی نداشتن. حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها نه فقط در بین زنان بزرگترین ثروتمند بودن، اصولا بزرگترین تاجر و ثروتمند قریش در بین مردان و زنان بودن. ثروت بسیار افسانه‌ای و کاروان تجارت بسیار عظیم، ده‌ها کارگر و کارگزار صدها داشتند و کاروان‌های زیادی، قطارهای از شتران که برای ایشان همیشه رحلت الشتاء و الصيف بین شام و یمن به تجارت می‌رفتند. خدیجه که تمام صنادید قریش و ثروتمندان و صاحبان موقعیت اجتماعی و تاجران از او خواستگاری کردند، به همه جواب رد داد. خودش خواستگار پیغمبر شد و با پیغمبر ازدواج کرد. پیغمبر اکرم یک جوان 25 ساله یهو بزرگترین ثروت افسانه‌ای قریش شد مال ایشون. چون بارها بنده عرض کردم خدیجه کبرا وقتی با پیغمبر ازدواج کردن اینجوری نبود که خب حالا من یک زن ثروتمندم، عاشق شما هم شدم، با شما ازدواج کردم، ثروت من دست خودمه، من به تجارت خودم عمل میکنم، شما به عنوان محبوب من و شوهر من این کنار زندگی کن. به محض اینکه با پیغمبر اکرم ازدواج کرد، همه دارایی خودش رو تملیک پیغمبر کرد. گفت یا رسول الله، البته اون زمان که قبل از بعثته، گفت یا احمد، یا محمد، من کنیزت. دار و ندار خیش را در ره یار باختم، بدین امید کس کرم آن قرار دل تا بکند به دل قرار. همه رو بخشید. یهو پیغمبر اکرم ظرف چند ساعت شدن بزرگترین ثروتمند قریش. خب افرادی مثل ابولهب، حتی عموی پیغمبر، لهیب حسد از دلشون شعله میکشید، نمیتوانستن ببینن، خیلی سختشون بود. چه برسد که بعد هم قرآن بر او نازل شده است و مبعوث شده است و میگوید که من مبعوث بر عالمینم، سید و انبیا و المرسلینم، اطاعت من بر همگان واجب است. و هیچی، آتش شعله حسد در دل قریش و قریشیان اللهی به شعله میکشید و نمیتوانستن، خاک رو بر سرش ریختن، ساهرش گفتن، شاعرش گفتن و او رو بسی آزردن. از مناقب امیرالمومنین این است که هر خصلتی در پیغمبر بوده در امیرالمومنین به ارث رسیده. هرچه پیغمبر محسوب بودن، امیرالمومنین مورد حسد واقع شد. شجاعت امیرالمومنین موجب حسد بود، فتوت امیرالمومنین موجب حسد بود، سخاوت امیرالمومنین موجب حسد بود. جایی که دیگران فرار بودند و بر کوه بالا می‌رفتند مثل بز کوهی، علی کرار بود. جایی که دیگران بخیل بودند، علی کسی بود که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. جناب ابیذر غفاری میگوید در مسجد رسول خدا بودم، علی ابن ابی طالب مشغول نماز بود، مهاجرین و انصار وجوهشون و سرانشون در مسجد بودند. فقیری وارد مسجد شد، به هر یک از صحابه رسول خدا که روزد همه جواب رد دادند و اعتنایی به او نکردند. دلش شکست. من کناری نشسته بودم، دیدم که دستش رو به دعا بلند کرد و به شکوه گفت خدایا تو شاهد باش که به مسجد رسول تو وارد شدم و از صحابه او و سران مسلمانان یک قوت غذا خواستم، مرا راندند و دست رد به سینه من زدند. خدایا تو شاهد باش. اومد از مسجد بره بیرون، علی ابن ابی طالب در رکوع بود، دیدیم که دستش رو دراز کرد و اشاره کرد که بیا، و او آمد و نگین انگشتر قیمتی علی را برداشت و برد. بلافاصله رسول خدا از خانه برون آمدند که انما ولیکم الله و رسوله الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خود عمر گفته من بعد از این قصه 70 تا انگشتر دادم، یه آیه هم در مورد من نازل نشد. حسودیشون میشده دیگه، یه آیه، یه انگشتر داد، فوری آیه قرآن آمد که او ولی شماست. دقت می‌فرمایید، وجود امیرالمومنین تحریک کننده حسودان بود. پیغمبر اکرم در خیبر اولی رو فرستاد به فضاحت برگشت، دومی رو فرستاد به هزیمت برگشت و یخوف اصحابه. هر دو رفتن رسوا برگشتن. امیرالمومنین رفت، یا قال الباب الذي انهزها اجزت اکف 40 و 40، خیبر گشایی کرد. در خندق همه رسوان شدند. ابن عبدود میگفت ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز، صدام گرفت از بس گفتم که هل من مبارز، این مرد بین شما پیدا نمیشه، من بفرستمش همون بهشتی که میگید یا منو بفرست جهنم، همه سرشون پایین بود. هر بار که میگفتش که هل من رجل، هل من مبارز، علی نوجوان 20 چند ساله میگفت انا یا رسول الله، من برخیزم. میگفت علی جان بنشین، تا تا سیه روی شود هر که دروغش باشد. مرتبه سوم که برخاست فرمود علی جان یا علی بیا جلو. آمد جلو، عمامه نازنین خودشون رو 7 دور به در روی سر امیرالمؤمنین بست، گریست، فرمود خدایا عبیدت ابن حارث را در بدر از من گرفتی، در احد حمزه رو از من گرفتی، دار و ندار من علیس، علی را برای من نگه دار ای کردگار. و فرمود برو علی جان. خب لزربت و علی جان یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. چه مدالی داده پیغمبر به امیرالمومنین. امروز تمامی ایمان در مقابل تمامی کفر ایستاده است. هر که پیروز شود همون جناح پیروز شده. و تنها یکی یک ضربه اش اندر عبادت افضل است از بندگی انس و جان، آن هم علی مرتضی. در وقعه خندق ملاحظه بفرمایید امیرالمومنین امر رو که گشتن فارس یلیل، بعد سرش رو جدا کردن برگشتن به طرف پیغمبر، سر امر به دستشون بود و دست دیگرشون ذوالفقار امیرالمومنین سلانه سلانه برمیگشتن. عمر کنار امیر پیغمبر ایستاده بود، گفت یا رسول الله ببینید علی با چه تکبری میاد. پیغمبر فرمود مه یا عمر ساکت باش، پدر سوخته تا همین الان که خفه بودی او میگفت حلم مبارز. فرمود مه یا عمر در میدان رزم در مقابل دشمن باید این چنین راه برند. شما میبینید که نظامیان در هر کشوری رژه میرن، شلق و شرپاشون رو میکوبن به زمین، اونجا نمیگن که آقا متواضعانه راه برو ولا تمشه فی الارض، اونجا مقابل دشمنه باید مانور بدی. فرمود مه یا عمر ساکت باش. خب این اثر چیه؟ اثر حسده. و ما ادراک مل حسد. بارها من درس کردم اگر یه ترقی میزنن در چامشن به سوری، شما باید کتتون رو، آستین عباتون رو، بالاخره شیشه ماشین رو بدید بالا که چشم شما رو آسیب نزنه. اگر جایی بمب انداختن یا بمبارانه که باید پناهگاه برید. اگر بمباران عادی پناهگاه بتونی لازمه، مثل همچین جایی. اگر بمب ناپالمه پناهگاه شما باید قوی تر باشه. اگر بمب اتمیه به کدام پناهگاه باید برید؟ حسد چنان خطرناکه که قرآن میفرماد از شر حسد به رب الفلق پناه ببر یا رسول الله. قل اعوذ برب الفلق من شر حاسد اذا حسد. خیلی حسد خطرناکه. اینکه امام صادق فرمود یک سوم جمعیتی که در قبرستان خوابیدن از چشم زخمه. چشم زخم ریشش حسده. حسود چشم میزنه و حسود آرام نمی نشیند. حسود کید می ریزد، حسود مکر می کند، حسود نقشه می ریزد، حسود سعایت می کند، حسود به دنبال حسب محسوده. و الله اکبر که امیر المؤمنین فرمود حسود، حسود آرام نمی شود مگر به مرگ محسود، مگر اینکه محسودش بمیره تا این بالاخره راحت بشه. موضوع سخن بنده کجاست؟ آقایان به فتوت، به شجاعت، به سخاوت، به عدالت، به تمام شؤون علی ابن ابی طالب، به موقعیت او، به محبت او در قلب رسول الله، به همه اینها، حتی به اخوت او با رسول خدا حسد می بردن. اما یکی از عواملی که به شدت موجب حسد به امیرالمؤمنین شد و محسودیت امیرالمؤمنین رو بسی افسون کرد چی بود؟ در سال اول هجرت وقتی پیغمبر وارد مدینه شدن، همه مهاجر و انصار می دانستن که پیغمبر در خانه دو شیز دختری دارد که جونش و جون این دختر. رسمن میگه روحی اللتی بین جنبی، رسمن میگوید او حوراء انسیه است. مرتب تمجید از او میکند، دست اون دختر رو میبوسد. میدانستند که این دختر یک جایگاه ویژه در دل پیغمبر دارد. همه طمع کردن، اینا که عرض میکنم تمام حدیثه، این حدیثه که طمع کردن به همسری با زهرا تا بتوانن موقعیت اجتماعی سیاسی پیدا کنن. بزرگان انصار به خواستگاری زهرا آمدند، بزرگان مهاجرین و ثروتمندان مهاجرین مانند عبدالرحمن ابن عوف به خواستگاری زهرا آمدند. عبدالرحمن ابن عوف به خواستگاری فاطمه آمد. پیغمبر داشتن وضو می گرفتن، کسی آب می ریخ پیغمبر هم وضو می گرفتن. این در یه فاصله 5-6 متری نشست، گفت یا رسول الله؟ فرمودن بله. گفت اسم فاطمه دخترتان را می برم. یا رسول الله اگر دخترتون رو به من بدهید من اینقدر مهر میدم، یه مبلغ فراوان عجزی میگفت، و اینقدر هم یه پول بسیار سنگینی به خودتون تقدیم میکنم. پیامبر چنان خشمناک شدن که کلوخی رو از زمین برداشتن به طرفش پرت کردن به عنوان غضب. کلوخه که خورد جلو شد طلا. بعد نگاه کردید دست پیغمبر داره الماس میریزه. فرمود ثروت خودت رو به رخ من میکشی که من دخترم رو بدم که به من پول بدی؟ برو بیکارت، برو این دام بر مرغ دیگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. مرحوم آقای رحمانی همدانی در فاطمه الزهرا نقل کرده است که اونقدر آمدند تا پیامبر فاطمه زهرا رو آوردن کنار منبر، غرق در حجاب خودشون ایستادن. فرمود مردم من بشری هستم مثل شما، از شما زن میگیرم، اما فاطمه حورا اون انسیه لیس امرها بیدی، اصلا این انسیه حوراست، کارش دست من نیست. انتظر امر ربی، اینقدر مزاحم من نشید، منتظرم تا خدا چه میکنه. خب همه خائب شدن. چرا به فاطمه زهرا فاطمه میگوین؟ لانها و ذریتها فطمت من النار، یه روایت. چرا به فاطمه زهرا فاطمه میگوین؟ لان الناس فطموا من معرفتها، چون خلق از زهرا شناسی عاجزند و دور نگه داشته شدند. اما یکی از وجوهش این است، چرا به فاطمه فاطمه میگوین؟ فرمود به جهت اینکه خدا طمع همگان را از همسری او برید و همه خائب شدند و همه طمعشون بریده شد و به سر جای خود نشستند و خداوند زهرا را خود به عقد علی در آورد. اینی که فاطمه زهرا شدن همسر امیرالمومنین اول حسد بود، می سوختن از حسد که زهرا نصیب علی شد. اون هم چگونه؟ به این گونه که پیغمبر بفرماید عقد او در آسمان مهرش زمین، خدا عقد علی و زهرا را در آسمان ها بسته است نه من. شادی که از عجیبترین روایاتی که بنده در عمرم دیدم و جایی گاهی هراس دارم که عرض بکنم، روایتی است که باز آقای رحمانی همدانی در فاطمه الزهرا نقل کرده که جبرئیل نازل شد عرض کرد یا رسول الله منتظری علی به خواستگاری زهرا بیاید. مثل علی که مثل الکعبه استعطا ولا تعطی، تو بلند شو برو سراغ علی بگو ما زهرا را در عرش عقد بستیم به علی. فاطمه زهرا نصیب امیرالمومنین شد. نمیدانم روز شهادت از زهرا بالاخره رسید به نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم. چشم دیدن این که علی زهرا دارد نداشتن، می‌سوختن که علی زهرا دارد و اونها ندارد، آتش گرفتن. عروسی امیرالمومنین برای اونها عذاب بود. عروس کشونه عروسی زهرا که زهرای مرضیه رو روی مرکبی نشوندن، روی استری، و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار به امر پیغمبر چهار طرف، حمزه سید و شهدا و جعفر ابن ابی طالب جلو با شمشیر کشیده راه افتادن. پیغمبر فرمود الله اکبر بگید، عروس کشون بوده، الله اکبر بگید و زنان من هر کدام شعری به سراین، نه با دف و نه خود شعر، در عظمت زهرا هر کدام از زنان پیغمبر یک دو بیتی گفتن و راه افتادن. این اوضاع در مدینه اونها را آتش میزد. و ببین چقدر عجیبه، روزی که زهرا را به خانه علی می بردن، چهار نفر چهار طرف استر او بودن، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار. امشب هم که علی را از خانه زهرا می بردن، تابوت زهرا بر دوش سلمان، ابوذر. پس امیرالمومنین زیر تابوت رو نگرفته بودن؟ نه، مستحب صاحب عزا جلوی تابوت را پشت زن تابوت که بود، حسن و حسین و ام کلثوم. چقدر غریبانه نیمه شب. حسد داشتن به این که علی زهرا داره. آتش حسد اونها رو چه چیزی شعله بر میکرد؟ دیشب اشاره ای کردم، اینی که علی هم فخر میکرد. یعنی امیرالمومنین اینو نگذاشته بود گوشه یه مثلا حرفشو نزنه، امیرالمومنین هم مباهات میکرد، شعر میخوان، ولی الفخر به فاطم و بنیها و رسول الله عزوجنیها. من فخر میکنم که از بین تمام مردان پیغمبر زهرا رو به من تزویج کرد. بدتر شد. چرا؟ عایشه از پیغمبر اکرم بچه دار نمیشد. عایشه به حضرت خدیجه حسد فراوان داشت. سنیان هم نقل کرده. یک روز پیغمبر اکرم گفت چقدر خدیجه خدیجه میکنید؟ صبح تا شب خدیجه خدیجه. مگر خدیجه پیرزنی بیشتر بوده؟ فرمود مهی عایشه ساکت باش، چه کسی برای من خدیجه میشود؟ خدا از خدیجه به من زهرا داد، تو چی هستی؟ اینقدر حسد داشت عایشه به حضرت خدیجه که براتون قبلا گفتم و بر من سخته، برید ببینید مدارکش رو. یه روزی حضرت زهرا هنوز ازدواج نکرده بودن، دختر خانه بودن، 8 سالشون، آمدن پیش بابا، شروع کردن به گریه کردن. پیغمبر اصلا تحمل گریه زهرا رو نداشت، چسبانید زهرا رو به سینش. حبیبه من، عزیزه من، چرا گریه میکنید بابا؟ عرض کردم بابا من هر وقت با این عایشه تنها میشم به مادرم فحش میده. اینقدر این حسود بود. میدانید مثل غروب امروز که حضرت زهرا به شهادت رسیدن، تمام مدینه گریه میکردن. زنان پیغمبر آمدن به امیرالمومنین تسلیت گفتن. تنها از کسی که نیامد عایشه بود. به امیرالمومنین خبر دادن که این خوشحاله و میخنده از مرگ زهرا. عایشه چشم دیدن فاطمه زهرا رو نداشت، چشم دیدن امیرالمومنین رو نداشت، چشم دیدن این الفت و این پیوند و این ازدواج رو نداشت. بدتر شد که خودش عقیمه بود و بچه نمی آورد، زد و خدا از زهرا حسن داد. یه سال بعد یا 6 ماه بعد حسین به دنیا آمد. پیغمبر هم که خدا می داند با این دوتا چه می کرد. پیغمبر یک کارایی با حسن حسین می کردن که اونایی که چشم دیدن علی و فاطمه رو نداشتن می سوختن. چطور می سوختن؟ آمده الان تصور بکنید من آمدم برای شما منبر برم و دارم منبر میرم، اگر نوه من الان بیاد، من دوتا نوه دارم، دوتا هم پسرن، همین فاصله 1 سال اختلاف سنی دارن، اینا رو بنشونم رو پا، دو کلام حرف بزنم اینو ببوسه، دو کلام حرف بزنم اینو ببوسه. اونایی که یک عده دوستان من که منو دوست دارن، خب میگن بابا مثلا ببین دو تا بچه سید روپاشه، چه عشقی میکنی. اما کسی که چشم دیدن من نداشته باشه میگه خودشو مسخره کرده، ما رو مسخره کرده، آمدی حدیث بگی، قرآن بگی، یا با بچه‌هات و نواد عشق بازی کنی. حسن حسین رو میبر روی منبر، گاهی لب حسن رو میبوس. روز شهادت از زهراست. آقای رحمانی همدانی نقل کرده که 2-3 سالشونه، حسن روی زانوی راستشه، بین صحبتی که میکرد خم شد، پیغمبر منبر سپنده خم شد. اینا هم که میدانستن که دیگه پیغمبر عشقش و عشقبازی با اینه، خود حسن صورتش رو آورد بالا، پیغمبر لبها رو بر لبهای او گذاشت، چشمش رو بست، بوسید و مکید لبها رو، بعد سر رو بلند کردن، داداش دومیه منتظره، تارو کردن به طرف حسین، سرش آورد بالا مثل جوجه. تعبیر جوجه از خود پیغمبره، وحشت نکنید. پیغمبر خم شدن، منتظره که حالا او چشماشو بسته که بابا بزرگ لباشو ببوسن. پیغمبر چونشونو دادن بالا، لبا رو زیر گلو گذاشتن. مراجعه کنید رحمانی همدانی، یهو از روی زانوی پیغمبر پرید پایین، زد زیر گریه، دوید 2-3 ساله، رفت تو اتاق مادرش، وارد خانه که شد بیبی دیدن حسینشون گریه میکنه، سریع بغلش کردن، عزیزم حسینم نور چشمم قربونت بره مادر، چرا گریه میکنی؟ گفت مادر دهن من بوی بد میده. گفت نه عزیزم، بوی گل میدی تو، کی گفته همچین چیزی؟ گفت چرا بابام رسول خدا لبای داداشم رو بوسیده؟ لب من حاضر نشد به بوسه. بیبی گریه کردن، دیدن آروم نمیشه، فرمودن که بلند شو بریم. خودشون چادر، خمار، نقاب، حجاب همه پوشیده راه افتادن. دلتون اینجاست روز شهادت از زهرا بگم. آقای رحمانی نوشته یک وقت مهاجر و انصار پای منبر پیغمبر دیدن زهرا میاد، دست حسینش رو گرفته، هنوز پیغمبر هست، حرمت زهرا هست، همه بلند شدن رفتن عقب چون زهرا میاد. گرفته چی گفتم؟ هنوز زهرا حرمت داشت، چون باباش بود احترام گذاشتن رفتن دور. چند سال بعد همین زهرا توی کوچه یک نفر یک نفر حرمت نامحرم بودنشو نگردن. آمدن ایستادن، پیغمبر مبهود، عرض کردن ابتای رسول الله چرا حسینم رو به گریه انداختین؟ میبینید چرا گریه میکنه؟ فرمود چی شده عزیزم؟ چرا گریه کرده حسین؟ گفتن بابا میگه چرا؟ بابام رسول خدا لبای منو نبوسیده. فبکا رسول الله بکا الان، اونقدر گریه کردن. فرمودن عزیزم تو طاقت نداری بهت بگم چرا لبای او رو بوسیدم و زیر گلوی حسینت رو بوسیدم. خب موجب حسد بود. پیغمبر نماز میخوانند، به سجده رفتن، حالا بلند میشه، حالا بلند میشه، خدایا وحی نازل شده، تمام میشه نماز، یا رسول الله این همه سجده آخر طولانی چرا؟ من حسینم روی دوشم بود، نخواستم بلند شم از رو دوشم بخوره زمین. عجب یا رسول الله، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، جات خالی بود یا رسول الله، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. اینا مایه حسودی بود، نمیتوانستن تحمل کنن. منبر میرفت الحسن و الحسین، الحسن و الحسین، علیون به منزلت هارون، علیون فلان، فاطمه فلان، الحسن فلان، الحسین، چه خبره؟ اینا آتش میگرفتن، میدیدن خانه علی شده گلخانه، مسکن شمع و گل و پروانه است، یا ربان خانه است یا گلخانه است. نمی توانستن سعادت رو در خانه علی ببینن، نمی توانستن شادی رو در خانه علی ببینن، رونق رو ببینن، سعادت رو ببینن، عافیت رو ببینن. خود زهرای مرضیه در خطابه فدکیه می فرماید هر جا آتش فتنه ها بر می خواست، پدرم ابوالحسن علی را به سوی آتش اون فتنه ها پرتاب می کرد، نفرمود میفرستاد، و علی میرفت مانند گلوله آتشین و آتش را تا نمیخوابان بر نمیگشت. علی هر جا جهاد بود، علی بود و ذوالفقار، و انتم فی رفاهیت العیش، شما در زیر سایه نخلا در رفاه کامل میغنودید و منتظر خبر مرگ علی بودید، و تتربسون بن الدوائر، منتظر بودید علی در این میدان ها بالاخره یه جایی کشته بشه و بچه‌های من یتیم بشن. هر جا جهاد بود، علی بود و ذوالفقار، گریان در انتظار علی بود فاطمه. علی که پیروز و ظفرمند برمیگشت، شما از حسد میسوختید. امیرالمومنین محسود بود. و عرضم اینه که خود مولا علی فرمود که حاسد آرام نمیشود مگر به مرگ محسود. حسد می بردن که علی فاطمه داشت، چون حسد می بردن آرام نشدن تا زمانی که فاطمه ی علی را بکشند و فاطمه را از علی بگیرند. مثل امروز خوشحال شدن، عایشه دیگه امروز خوشحاله، مغیره امروز خوشحال بود، قنفذ خوشحال بود، کودتاچیان سقیفه خوشحال بودند، اون حرامزاده یه بت پرست خوشحال بود. برای چی؟ برای این که دیدن خوب علی رو از زهرا گرفتند، و یه جوری هم گرفتن که دلشون خنک شد. من دیشب در جایی عرض کردم اهل بیت فرمودن ما منا الا مسمومون او مقتول، هیچ کدام از ما 14 معصوم نیست مگر اینکه یا به سم کشته می شود یا به قتل. امیرالمومنین رو ابن ملجم با ضربت شمشیر کش، امام حسین رو که چه عرض کنه که چگونه کشتند، به چند ضربه کشتند. به امام صادق عرض میکند امام فرمود فقط بالاتنه پیکر جد من 1800 ضربه شمشیر و نیزه خورده بود. چطور کشتن حسین را؟ قتل صبرن، به قتل صبر کشتن، که روز عاشورا لابد براتون گفتن مبلغین، روحخانان، مدهان، خطبا که قتل صبر یعنی چی. امام حسین رو که اینگونه کشتن. بقیه ائمه ما رو مسموم کردن، از امام رضا، از موسی بن جعفر، امام جواد، امام، همه به سم کشته شدن. مادرشون رو حضرت زهرا سم دادن؟ کاش سم میدادن، کاش سم میدادن، کاش یک ضربت شمشیر مثل امیر المؤمنین میزدن به فرق زهرا و کشته میشد. مردانه کشت دیگه ابن ملجم، ولی او از پشت سر زد، اما یه ضربه زد و تمام شد. اما زهرا را با کتک کشتن. زنها کتک نزدن، مردها زدن، بلکه نامردها زدن. یک مرتبه نزدن، جای دیگر هم گفتم از من شنیدید، به خدا قسم سه بار زهرا را کتک زدن. یک بار درون خانه پشت در و دیوار زدن. یک بار وقتی به هوش آمد دید امیر المؤمنین نیست، با اینکه تازه سخت کرده بودن خودشون رو وسط کوچه رساندن. مرتبه دوم باز رجاله ها ریختن، یه مرتبه دیگه بیبی رو زدن. یه مرتبه سوم رو هم که باید برید از امام مجتبی بپرسید که تو کوچه چه خبر. ولی هر سه بانی که زهرا رو زدن به قصد کش زدند، نمی زدن که فقط از علی جدا بشه، می زدن که این نعمت رو از علی بگیرن. حسد داشتن که علی زهرا داره، لگد کوب کردن زهرا را تا کشتن زهرا را. و مثل امیر، امروز امیر المؤمنین دار و ندار و افتخارش را که می گفت ولی الفقر به فاطم و بنیها از دست می داد. یه جمله ای دارن سنی ها، دل آدم آتیش میزنه، همشون نقل کردن. اونا میگن 6 ماه بعد از رحلت پیغمبر فاطمه زهرا از دنیا رفت. میخوان تایم بهش بدن، میگن خب خیلی قصه خورد، به طور طبیعی از دنیا رفت. ولی عبارتشون عجیبه، می نویسن ولما ماتت فاطمه، دقت کنید، انصرفت وجوه الناس عن علی. وقتی که زهرا از دنیا رفت، مردم از علی رویگردان شدن، یعنی آبرو و اعتبار علی رفت. نگاه ها اگر به علی بود، به اعتبار زهرا بود. ولما ماتت فاطمه انصرفت وجوه الناس عن علی. دیشب عرض کردیم، گفت یا علی بن ما حلالم شد زمان احتضارم. امروز که رسید، امیرالمومنین یقین داشت روز هجرت و رفتن فاطمه زهراست. از صبح امیرالمومنین به قبر رسول و خدا ملتجی شدن، رفته بود چسبیده بود خودش رو به قبر رسول و خدا، پناه برده بود که میدانست چه خبره. بعد از نماز عصر امیرالمومنین از صبح دل لرزان که هر ساعت ممکنه که زهرای من از دنیا بره، یک وقت دیدن حسن و حسین دارن میان، دوان دوان زار زار میگرین، داد میزنن بابا بیا که دیگه مادر ندارم. همه تون شنیدید، فقشی علیون علا وجه امیر المومنین، قش کردن به صورت به زمین خوردن. سلمان ابوذر علی رو به هوش آوردن، زیر بغلاش رو گرفتن، بلند شد راه افتاد به طرف خانه. از قبر پیغمبر تا داخل بیت الفاطمه شاید 10 متره 12 متره، همین جور که می آمد همه نوشتن می خورد زمین، پیراهن عربیش می رفت زیر پاش می خورد زمین، بلند می شد می گفت به منل عذاب بعده که یا بنت رسول الله، من دلم رو بدون تو با چی تعزیه بدم و آرام کنم. آیان وارد اتاق که شد امیر المومنین، تا جسد زهرا رو دید اول کاری که کرد عمامه‌شو به زمین کوبید، یعنی افتخارم رفت. تشریف آوردن، سر زهرا رو به دامن گرفت، چشم بسته است. واقعا بی بی از دنیا رفته بودن. شروع کرد ستا زدن، یا بنت رسول الله، جواب نمیده. یا بنت من دنا فتد الله، جواب نمیده. یا ام الحسن و الحسین، جواب نمیده. حبیبتی زهرا، جواب نمیده. سیدتی فاطمه، جواب نمیده. طاقت علی تمام شد، فرمود زهرا من علیم، یعنی امام تو هم، با من صحبت کن. اطاعت از امام واجبه. برگشت بی بی به دنیا، رجعت کرد، برگشت. واقعا بی بی از دنیا رفته بودن، واقعا برگشت. تا چشمش رو باز کرد، زار زار شروع کرد به گریه کرد. فرمود علی جان تحمل کن، تقدیره، من رفتنیم، باید تحمل کنی، اجازه بده برم. بدون خداحافظی رفتی، من چه کنم بی تو؟ گفت آرام باش علی، چاره نیستی، شب خودت به من گفتی در راه خدا هر بلایی سرم بیاد آسانه، تو علی هستی، من تحمل دیدن شکست تو رو ندارم. عزیزم تو یاسین بخوان، این بار من با قرآن تو جون بده.